سلام، من امیر مهرانی هستم و شما به پادکست مربی گوش میکنید. من میخوام بدونم که اثر هوش مصنوعی روی شیوه یادگیری انسان ها چیه؟ تحقیقا در این مورد چی میگن؟
هوش مصنوعی بر شیوه یادگیری انسان‌ها تأثیرات قابل توجهی دارد. برای مثال می‌تواند با تحلیل دقیق تمرینات و پاسخ‌های دانش آموزان نقاط ضعف آنها را شناسایی کرده و به بهبود یادگیری کمک کند. همچنین با استفاده از فناوری‌هایی مانند واقعیت افسوده می‌توان محیط‌های آموزشی جذاب‌تری ایجاد کرد که درک مطالب را برای دانش آموزان آسان‌تر می‌کند.
ببین، این یه اثر روانشناختی هم داره، ولی ازت میخوام که یه ذره راحت تر حرف بزنی، کتابی حرف نزنی. یه اثر روانشناختی هم داره، یعنی شیوه یادگیری آدم ها متفاوت بوده. اثر روانی اجتماعی چیه؟
باشه، تأثیرات روانی و اجتماعی هوش مصنوعی هم مهمه. مثلا هوش مصنوعی میتونه باعث بشه افراد یادگیری رو با سرعت و روش‌های مختلف تجربه کنن که میتونه اعتماد به نفسشون رو هم تحت تأثیر قرار بده یا حس کنجکاویشون رو تقویت کنه. همچنین تعامل با این فناوری‌ها میتونه روی روابط اجتماعی و نحوه کار گروهی هم اثر بذاره.
چطوری؟ روی کار گروهی چطوری اثر میخواد بذاره؟ چون من فکر میکنم آدم ها بیشتر تنها میشن.
دقیقاً، یکی از چالش‌های هوش مصنوعی اینه که ممکنه تعاملات رو فردی تر کنه و افراد کمتر با هم ارتباط حضوری داشته باشن. اما از طرفی میتونه باعث بشه که افراد در محیط‌های مجازی یا از راه دور هم همکاری کنن و ابزارهای جدیدی برای همکاری در اختیارشون قرار بگیره. مهم اینه که یه تعادل بین استفاده از تکنولوژی و تعاملات انسانی برقرار کنیم.
ببین، ما وقتی در مورد مثلا موضوع یادگیری حرف میزنیم، یه بحثی وجود داره به اسم Extended Mind که خب این موضوع جدیه. یعنی ما بخشی از ذهنمون رو، بخشی از خاطراتمون رو انگار داریم برون سپاری میکنیم. تو در مورد بخشی خوبش صحبت کردی، اثرهای منفیش چیه؟
یکی از اثرات منفی میتونه این باشه که با تکیه زیاد بر ابزارهای بیرونی مثل هوش مصنوعی ممکنه مهارت‌های ذهنی ما ضعیف بشه یا وابسته به این ابزارها بشیم. این میتونه باعث بشه کمتر به تقویت حافظه و مهارت‌های شناختی خودمون توجه کنیم. همچنین میتونه باعث شه که حس استقلال و کنترل کمتری روی فرایندهای یادگیریمون داشته باشیم.
من فکر میکنم یکی دیگه از چالش‌ها میتونه این باشه که یه نوع جدیدی از اضطراب به انسان‌ها اضافه میشه، مثلا فاصله‌شون با یا دسترسیشون به ابزارهای هوش مصنوعی اگر که یه جا قطع بشه احتمالاً اضطراب‌های جدیدی رو تجربه میکنن. در این مورد تحقیقی هست؟
دسترسی به هوش مصنوعی میتونه تأثیرات مثبتی بر کاهش اضطراب داشته باشد. برای مثال، برنامه‌های درمانی مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند به کاهش علائم افسردگی و اضطراب کمک کنند. این برنامه‌ها درمان‌های شخصی سازی شده و در دسترس ارائه می‌دهند که به افراد کمک می‌کنند به طور مؤثرتری با مشکلات روانی خود مقابله کنند. البته ممکنه عدم دسترسی به این ابزارها در برخی شرایط استرس بیشتری رو ایجاد کنه.
چه پیشنهادی داری برای اینکه این تعادل بین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و همین زندگی عادی رو بشه برقرار کرد؟
یکی از راه‌های حفظ تعادل تعیین زمان مشخصی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و فناوری است. به عنوان مثال میتونی ساعت مشخصی از روز رو به یادگیری یا کار با این ابزارها اختصاص بدی و بقیه زمان رو به فعالیت‌های غیر دیجیتالی مثل مطالعه، ورزش یا تعاملات اجتماعی اختصاص بدی. همچنین تمرین مراقبه و حضور ذهن هم میتونه به حفظ تعادل کمک کنه.
من به نظرم این راهکارهایی که داری میدی خیلی فانتزی و ایدئاله. در عمل اینجوری نیست. در عمل ما موبایلمون همیشه دستمونه و در لحظه میایم سراغ هوش مصنوعی. اینا راهکارهاییه که یه ذره کتابیه و به نظرم در زندگی واقعی اجرا نمیشه. ولی مثلا تو یه جا در مورد مطالعه صحبت کردی. حتی شیوه مطالعه ما هم عوض شده، چون میتونیم ما یه کتابو سریع‌تر بخونیم. و من نگرانیم اینه که این سرعت بیشتر ما رو از جریان زندگی بیشتر دور بکنه. میخوام مشخصا بدونم، ببینم که در این مورد تحقیقایی توی مثلا لابراتوارها یا دانشگاه‌ها انجام شده که قابل ارجاع باشه و بشه در موردش عمیق‌تر صحبت کرد.
سرعت یادگیری و استفاده از هوش مصنوعی میتونه روی تجربه زندگی تأثیر زیادی بذاره. اگرچه یادگیری سریعتر میتونه به رشد شخصی و حرفه‌ای کمک کنه، اما استفاده مداوم از این ابزارها میتونه چالش‌هایی هم ایجاد کنه، مثل دور شدن از جریان زندگی عادی. برای حفظ تعادل میتونیم به مطالعه و تجربه‌های آفلاین هم توجه کنیم و بین استفاده از فناوری و زندگی واقعی تعادل برقرار کنیم.
ببین، یه زمانی ماشین اومد توی جامعه انسانی، یعنی ماشین اختراع شد، خودرو منظورمه، و اتفاقی که افتاد این بود که آدما بیشتر گفتن که خب حالا ما که وقتی میتونیم سریع تر جا به جا بشیم، حالا خوبه که به فعالیت های بدنی هم توجه کنیم. اما این پدیده اثرش رو تو جامعه انسانی گذاشت. یعنی ما امروز درسته که سریع تر جا به جا میشیم و حرکت میکنیم، اما بیماری های فیزیکی بیشتری هم داریم، چالش های فیزیکی بیشتری هم داریم. من فکر میکنم هوش مصنوعی یه همچین اثرایی، یعنی اثرای عمیقی توی روح و روان آدم ها میذاره. تو خیلی مثبت داری در موردش حرف میزنی.
درسته، هوش مصنوعی هم مثل هر فناوری دیگه ای تأثیرات مثبت و منفی خودش رو داره. همونطور که ماشین باعث راحتی شد اما چالش‌های جدیدی مثل کم تحرکی و بیماری‌های مرتبط ایجاد کرد، هوش مصنوعی هم میتونه در کنار فوایدش چالش‌های جدیدی برای جامعه ایجاد کنه. مهم اینه که با آگاهی و برنامه‌ریزی مناسب بتونیم این تعادل رو حفظ کنیم و اثرات منفی رو به حداقل برسونیم.
خوبه، حالا بیا در مورد یه موضوع مرتبط صحبت بکنیم و اونم اینه که ما وقتی از هوش مصنوعی سوال میپرسیم و به همون جواب میده، یه حسی از شعف و یه حسی از یه جور احساس گناهو با هم داریم، چون اینطور یاد گرفتیم که برای دونستن چیزها باید زمان و انرژی زیادی بذاریم، مثلا یه کتاب 500 صفحه‌ای رو بخونیم، ولی چکیده همون کتاب رو در عرض چند ثانیه میگیریم. این یه تناقضی ایجاد میکنه بین اینکه آیا من واقعا یاد گرفتم و میدونم، یا اینکه دارم فقط یه چیزی رو، یه برداشت سطحی ازش دارم. در مورد این چه ایده‌ای داری؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ باز اگه تحقیقی در دنیا در موردش هست، مشخصا میخوام که به تحقیق و محققش اشاره کنی و بگی دستاوردش چیه.
هوش مصنوعی میتونه با تحلیل داده‌های پیچیده و شبیه‌سازی فرآیندهای ذهنی به عمق یادگیری در تحقیقات کمک کند. برای مثال، مقاله‌ای در سال 1402 نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند یادگیری عمیق و رشد ذهنی دانش آموزان را بهبود بخشد. این نوع یادگیری می‌تواند به درک عمیق‌تر و رشد مهارت‌های ذهنی کمک کند. البته همچنان باید توجه داشت که استفاده از این فناوری‌ها باید همراه با درک عمیق و کامل از موضوعات باشد تا به سطحی شدن یادگیری منجر نشود.
چطوری؟ و لطفاً راحت تر صحبت کن، خیلی کتابی حرف نزن.
باشه، در واقع استفاده از هوش مصنوعی میتونه به یادگیری عمیق‌تر کمک کنه، اما باید حواسمون باشه که صرفاً به اطلاعات سطحی اکتفا نکنیم. این یعنی باید همچنان به درک عمیق موضوعات توجه کنیم و از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کنیم.
اوکی، حالا فرض کن که من یه مسئله‌ای رو میخوام تو محیط کارم حل کنم و الان اینجوریه که انتخاب اولم اینه که صاف برم سراغ هوش مصنوعی و اون صورت مثلاً رو بهش بگم ببینم که چه جوابی بهم میده. اثرهای مثبت و منفی این رویکرد رو چی میبینی؟
از جنبه مثبت، هوش مصنوعی میتونه به شک سریعاً راه حل‌های مختلف رو ارائه بده و بهت کمک کنه سریع‌تر به نتیجه برسی. اما از جنبه منفی، ممکنه باعث بشه کمتر از توانایی‌های خودت استفاده کنی و وابسته بشی. مهمه که تعادلی بین استفاده از هوش مصنوعی و مهارت‌های خودت برقرار کنی تا همیشه توانایی‌های خودت رو تقویت کنی.
مثلا میتونی 3 تا 4 تا رویکرد رو بگی که من به کار بگیرم برای اینکه بتونم هم قدرت حل مسئله خودم رو حفظ کنم و هم از هوش مصنوعی کمک بگیرم؟
حتما. اول اینکه قبل از مراجعه به هوش مصنوعی، سعی کن خودت مسئله رو بررسی و تحلیل کنی. دوم اینکه از هوش مصنوعی به عنوان یه مشاور استفاده کن، نه یه جایگزین. سوم اینکه وقتی پاسخ رو دریافت کردی، خودت دوباره بررسیش کن و ببین آیا با منطق و دانش خودت همخوانی داره یا نه. در نهایت، همیشه سعی کن مهارت‌های خودت رو به روز نگه داری تا به هوش مصنوعی وابسته نشی.
خب ببین، باز الان یه جمله گفتی که به هوش مصنوعی وابسته نشی. من بحثم اینه که من چه بخوام وابسته بشم چه نخوام وابسته بشم، وقتی این تکنولوژی گسترده شده وابسته میشم بهش و این یه اثر عمیق اجتماعی و روانی و ارتباطی خواهد داشت. من جواب شفافی ازت نمیگیرم که قرار چه بلایی سر آدم ها بیاد.
میفهمم. این نگرانی واقعیه. وابستگی به تکنولوژی میتونه تغییرات بزرگی در زندگی و روابط ایجاد کنه. اما مهم اینه که با آگاهی و برنامه ریزی سعی کنیم این وابستگی رو مدیریت کنیم. قرار نیست تکنولوژی رو کنار بذاریم، ولی باید بدونیم چطور ازش استفاده کنیم که به نفعمون باشه، نه اینکه کاملا وابسته بشیم.
جوابت کلی بود ولی از این رد شیم. من سوال بعدیم اینه که ما وقتی از طریق هوش مصنوعی یه سری اطلاعات جدید به دست میاریم، آیا ما مالک اون اطلاعاتیم یا هوش مصنوعی؟ در واقع تکلیف این که من بگم من این موضوع رو میدونم و بلدم اینجا چیه؟
سوال جالبیه. وقتی از هوش مصنوعی اطلاعاتی به دست میاری، در واقع مالک اون اطلاعات خودتی، چون تو از اون استفاده میکنی و درک و فهم خودت رو بهش اضافه میکنی. هوش مصنوعی فقط ابزار کمکیه که بهت داده میده. بنابراین میتونی بگی که اون موضوع رو بلدی، چون در نهایت این دانش رو در ذهن خودت پردازش و استفاده میکنی.
آخه ممکنه من فقط همون چیزی که هوش مصنوعی بهم گفته رو بازگو کنم، یعنی پردازشی روش نداشته باشم. فرض کن من میخوام بدونم که مثلا فلان متخصص در مورد، یا اینجوری بگم، فرض کن که یه رویکرد روانشناسی رو من در موردش سوال میکنم و یه جوابی میگیرم، بعد اینو میرم پیش بقیه هم تعریف میکنم، میگم من میدونم که یه رویکردی در روانشناسی هست که مثلا در مورد فلان اختلال این نظر رو میده. من فقط همون چیزی که هوش مصنوعی گفته رو دارم بازگو میکنم. اینجا میتونم بگم که من واقعا میدونم؟
در این حالت صرفاً بازگو کردن اطلاعات به معنای داشتن درک عمیق نیست. اگه فقط همون چیزی رو که هوش مصنوعی گفته بازگو کنی بدون پردازش و فهم عمیق، ممکنه نتونی بگی که واقعاً اون موضوع رو میدونی. مهم اینه که اطلاعات رو به دانش تبدیل کنی، یعنی بتونی اونها رو تحلیل کنی و در موقعیت‌های مختلف به کار بگیری.
بذار یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. اثر هوش مصنوعی روی هویت انسانی چیه؟ یعنی استفاده از این ابزارا باعث میشه که آدم‌ها در پاسخ به این سوال که من چه کسی هستم چه جوابایی رو داشته باشن؟ تعریفشون از خودشون چطوری ممکنه عوض بشه؟
هوش مصنوعی میتونه روی هویت انسانی تأثیر بذاره، چون ابزارهای جدیدی برای شناخت و بیان خودمون فراهم میکنه. استفاده از این فناوری ممکنه باعث بشه افراد پاسخهای متفاوتی به سوال من چه کسی هستم بدن، چون میتونن جنبه‌های مختلفی از شخصیتشون رو از طریق این ابزارها کشف کنن یا تقویت کنن. اما در عین حال ممکنه تعریف‌های ما از خودمون تغییر کنه و به نوعی وابسته به این ابزارها بشه.
میتونی اینو یه ذره بیشتر توضیح بدی و اگر که متخصصای محققا در مورد این موضوع تحقیق مشخصی داشتن بهش اون رو کامل تعریف کنی؟
I'm sorry, but you've hit the monthly limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting.
خب. هوش مصنوعی به هم گفتش که تو به اون محدودیت ماهانت رسیدی و حالا برو ساده تر حرف بزن. و تو همین چند تا گفتگو و رفت و برگشت منو احتمالا به خودش وابسته کرد برای اینکه برم اکانتو بخرم و همین پرسش ها رو باهاش ادامه بدم. اما واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اولین تجربه من با چت جی پی تی که اومده بود یه جمعه عصری بود و من داشتم در مورد یه موضوعی تحقیق میکردم در باره همین حوزه های مربوط به گفتگو بود و میخواستم ببینم که مثلا از فیلسوفا یا متخصص های جدید چه کسایی هستن و چه نظریه هایی در مورد حوزه گفتگو دادن. تا قبل از این موقعیت من با چت جی پی تی کار نکرده بودم، بخاطر همین رفتم نصبش کردم و یه اکانتی درش ساختم و بعد از اون موقعیت های اولیه دیدین آدم مثلا شروع میکنه باش سلام علیک کردن و اینا، که یه انگار اکشن اولیه است برای اینکه خودتو پیدا بکنی توی این موقعیت جدید. شروع کردم باش ازش سوال پرسیدن. این ماجرا مال حدود فکر میکنم دو سال پیش بود و این گفتگو من یا این پرسش و پاسخ ها یه چیزی حدود 3 ساعت طول کشید. ازش پرسیدم که کیا در این حوزه های مربوط به زبان و گفتگو مثلا نظریه های جدید دارن، چه فیلسوفایی در این باره حرف زدن یا نظریه دارن، و خب یه لیستایی آورد که پیدا کردن اینا از طریق سرچ گوگل حداقل زمان برتر بود و من در لحظه این جواب داشتم. و بعد بین در واقع این آدم رو نگاه کردم، دیدم من مثلا تو لیستی که به من داده در مورد ژیل دولوز هم صحبت کرده و من خیلی نمیدونستم که دولوز هم ممکنه مثلا نظریه هایی در مورد زبان و این بحثا داشته باشه. به خاطر همین فوکوس کردم روی موضوع دولوز و گفتم، ازش پرسیدم که خب حالا اینجا دولوز چی میگه؟ اصلا ژیل دولوز روی کرده که توی فلسفه خودش مطرح میکنه یا دیدگاه فلسفیش رو میگه چیه و چه ارتباطی به حوزه زبان داره، و شروع کرد همینجوری جواب دادن. و بعد من رسیدم به این نقطه که از چیزایی که میخوندم احساس کردم که یه سری نکته داره میگه که این با بخشی از اون چیزهای هرچند سطحی که من در مورد مثلا ویتگنشتاین به عنوان یکی از فیلسوفایی که در حوزه زبان صاحب نظریه و صاحب سبکه تو ذهن من متفاوت بود. سوال بعدی من ازش این بود که دولوز و نظریه های دولوز و ویتگنشتاین رو با هم مقایسه کن تو همین حوزه زبان و من بگو که تشابه و تفاوتاش چیه، و من یه لیستی از تشابه ها و تفاوت ها داشتم. این سوال آخر رو که پرسیدم کشیدم عقب، یعنی تکیه دادم به صندلی و داشتم به این فکر میکردم که من اگه قرار بود خودم این موضوع رو بفهمم احتمالا باید چند سال، 2 سال 3 سال نظریه های ویتگنشتاین رو میخوندم، بعد باید دولوز رو میخوندم و میفهمیدم، و نه فقط میخوندم و میفهمیدم که بتونم به همین سطح مقایسه برسم. یعنی یه کاری که تو ذهن خودم اینجوری بود که یه چیزی حدود شاید مثلا این پروسه 4 سال طول بکشه، 3 سال طول بکشه، و من در مثلا 1 ساعت به این جواب رسیده بودم، در 1-2 ساعت به این جواب رسیده بودم. موقعیت عجیب و جالبی بود. من هم یه حسی از شعف داشتم که یه چیزی رو فهمیدم که فهمیدنش برام خیلی زمان می برد. و بعد بلا فاصله این شعف تبدیل شد به یه جور احساس گناه. احساس کردم که به خودم، به علم، به یادگیری فلسفه، به تمام آدمایی که مثلا زحمت کشیدن و مفاهیم عمیق خلق کردن و زمانهای زیادی گذاشتن برای یادگیری و نشر اونها خیانت کردم. به خاطر اینکه این اتفاق متفاوت از اون تصویری بود که من همیشه داشتم در مورد تحقیق کردن، مطالعه کردن و یادگیری. مگه میشه آدم توی چند دقیقه یا توی 1-2 ساعت یه سری مفهوم مثلا عمیق فلسفی رو بخواد اینجوری به شکل خلاصه دریافت کنه؟ و بعد حالا شکای دیگه هم به وجود اومد. اینکه حالا واقعا اینا که این میگه درسته؟ مثلا از کجا میدونین درسته؟ این مقایسه هم خودش بر اساس باز نظریه های آدم های متفاوته. من نمیدونم الان داره از منظر کی حرف میزنه. اما واقعیتش این بود که برای اون کاری که من میخواستم بکنم کارم رو راه انداخته بود. یعنی به من کمک کرد که یه جاهایی متمرکز بشم روی اون چیزی که میخواستم پیش ببرم. اما نه از اون شعف تونستم خلاص بشم و نه از اون احساس گناه. تا الان که اومدیم جلو با آدم های مختلف که صحبت میکنم این حس عذاب وجدان یا احساس گناهو دارن. میگن خب اگه ما میریم از این میپرسیم و درج جوابمونو میده، پس نقش من چیه؟ این شبیه اون مدلی که من زحمت میکشیدم و یاد میگرفتم نیست. به نظر میاد برای یه نسلی، یعنی حداقل برای نسل ماها که روند تغییرات تکنولوژی رو با سرعت تجربه کردیم، یعنی ما نبودن اینترنت رو دیدیم، بودنش رو تجربه کردیم و بعد تکنولوژی های دیگه‌ای که گسترش پیدا کرده، حالا خود موبایل ها و تغییر فرم موبایل از یه تلفن ساده به یک دیوایسی که حالا برات همه کار میکنه. ما یه جایی گیر کردیم بین تصویرهای گذشته و اون چیزی که امروز داریم تجربه میکنیم. شاید این احساس گناهی که من تو دایره ارتباطاتم با آدم های مختلف هم خودم تجربه کردم، هم آدم هایی که باشون صحبت کردم تجربه کردم و نمیدونم شما هم همچین تجربه ای داشتین یا نه، شاید این شبیه احساس گناه یا اون ترسیه که پدر مادرهای ما اون زمانی تجربهش کردن که مثلا تلویزیون کنترلی شد و احساس میکردن که حالا با زدن یه دکمه اشتباه ممکنه کل اون دستگاه بسوزه، در حالی که اون دکمه های مکانیکی قدیمی روی تلویزیون ها اطمینان بیشتری بهشون میداد. اونا میدونستن دقیقا دکمه کدوم کانال رو فشار میدن و دقیقا باید چی رو ببینن. اما حالا کم و زیاد کردن صدا، تغییر کانال و تنظیمات مثلا اضافی که رنگ، نمیدونم، تصویر، شفافیت تصویر، اینا اضافه شده بود و اینا چیزایی بود که تو تلویزیون قدیمی نبود و این نگرانی همیشه بود که اگه من یه دکمه رو اشتباه بزنم، اگه تصویر تلویزیون بره، این میسوزه، خراب میشه و یه چیز جدیده و اگه خراب بشه ممکنه نتونم کاری بکنم. شاید این حس ما شبیه اونه، نمیدونم. اما اون چیزی که مهمه و مسئله است اینه که در هر صورت این تکنولوژی وارد زندگی ما شده و اثر عمیقی روی زندگی ما خواهد داشت، روی شیوه زیست ما خواهد داشت. مثلا ببینین، تا همین پارسال کلمه‌ای به اسم پرامپت در دایره واژگان ما معنادار نبود. احیانا برای کسایی که این کلمه رو هنوز نشنیدن، پرامپت اون در واقع دستوریه که تو به هوش مصنوعی یا به این در واقع مدل‌های زبانی میدی، شیوهیه که براش موضوعت رو توصیف میکنی و اون جوابت رو میده. اما الان تو دایره کسایی که دیگه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، پرامپت یه کلمه عادیه. پرامپت این موضوع رو این شکلی بنویس. وقتی میخوای به هوش مصنوعی پرامپت بدی، حتما این قواعد رو رعایت کن. اگه اینجوری بنویسی بهتر جواب میگیری، اگه اونجوری بگی جواب مثلا کلی میگیری. و این یه چیزیه که وارد دایره لغت ما شده و ما نهادینه شدن پدیده ها تو جوامع انسانی رو از طریق میزان تکرار گفتگو درباره اون پدیده بین آدما میتونیم شناسایی کنیم. الان تقریبا روزی نیست که در محیط های کاری در مورد هوش مصنوعی دیگه صحبت نشه. احتمالاً روزی نیست که بهش ارجاع داده نشه. احتمالاً دیگه روزی نیستش که بگن آدم‌ها توی نقطه گیر کنن، بگن بذار بریم از چت جی پی تی بپرسیم ببینیم اون چی میگه. حتی احتمالاً برای بخشی از سرگرمی‌ها هم موضوع اینجوری میشه که بریم از چت جی پی تی بپرسیم ببینیم مثلا یه سوال فان ازش بپرسیم، یه سوال مسخره ازش بپرسیم ببینیم چه جوری جواب میده. چند وقت پیش همین چت جی پی تی دستم بود و به تارا دخترم گفتم که بیا ببین یه چیز جالب داریم، میتونیم با این حرف بزنی و مثلا بهش بگی که برات قصه بگه. و اونم یه دور من براش اجرا کردم، گفتم مثلا سلام، من با دخترم تارا که 5 سالشه اینجا نشستیم، و اونم شروع کرد با تارا حرف زدن. و یه دور گفتم که میشه براش یه قصه مثلا باحال بگی، یه قصه گفت و بعد تارا یاد گرفت که باید چی کار بکنه. فردای اون روز همسرم بهم گفتش که تارا گوشی منو گرفته، رفته تو اتاقش و به چت جی پی تی گفته که من دوست ندارم برم مهد کودک، مامانم هر روز بهم میگه که باید بری مهد کودک، چی کار کنم؟ و بعد چت جی پی تی جواب داده که میفهمم که این احساس سختیه، بهترین راه اینه که در مورد احساست با مامانت صحبت کنی. و بعد اینم شاکی شده که من با مامانم مشکل دارم، چرا باید با مامانم حرف بزنم؟ همین جوری بهش نگاه کنیم خیلی مثلا موقعیت باحالیه دیگه، میگیم آفرین مثلا یه بچه 5 ساله. اما این انگار برای من یه تلنگر بود که ببین فاصله در واقع استفاده از این تکنولوژی از لحظه که یاد گرفت تا فرداش، سرعتش و تحلیلش برای اینکه بفهمه که این موضوعهای مختلفی رو میتونه باش مطرح کنه یه ذره زیاد بود و احتمالا این الگویی که تو بچه های این نسل بیشتر میخواهیم دید، به خاطر اینکه تکنولوژی بخشی از زندگیشونه، یعنی این تکنولوژی ها بخشی از زندگیشونه و حتما اینا در آینده شیوه حل مسئلهشون و شیوه یادگیریشون عوض خواهد شد. این شبیه اتفاقیه که با به وجود اومدن ماشین حساب شکل گرفت. ماشین حساب یکی از کارکردهایی که داشت این بود که درست سرعت محاسبات ما رو برد بالاتر و درسته که باعث شد که ما محاسبات پیچیده رو با عددهای زیاد راحت تر بتونیم انجام بدیم و در این حال این پدیده و مفهوم رو برای ما جا انداخت که ما دیگه قرار نیست بشینیم حساب کتاب کنیم. یه دیوایسی، یه دستگاهی هست که وظیفه اونه که این کار رو بکنه. بنابراین احتمالاً امروز ما قدرت محاسبات ریاضیمون در جمع و ضرب و تقسیم و تفریق اعداد احتمالاً دیگه خودمونم حسی بهش نداریم. حالا من نگشتم ببینم در این مورد تحقیقی هست یا نه، اما مدلش رو عوض کرده. و همینطور مثلا دفتر تلفن ها رو یادتون بیاد، دفترچه تلفن های قدیم، شماره ها رو توش می نوشتیم برای چی؟ برای اینکه حفظ کردن اونها سخت بود. و اگه یادتون باشه کسایی که تو سن و سال منن، یکی از افتخارهای مثلا خانواده ها نسبت به بچه هاشون این بود که اینا همه شماره تلفن ها رو حفظن. دفتر تلفنمون بچه اون خانواده است که اگه بهش بگیم مثلا شماره خاله کیکی و عمه کیکی مثلا چنده، این سری میدونه و میگه. اما ما کم کم در واقع مفهوم دفترچه تلفن رو تبدیلش کردیم به یک مفهومی به اسم extended mind، یا انگار ذهنمون رو آتسورس کردیم، برون سپاری کردیم به یک المانی، یا به یه تعبیری به یک گجتی با تعبیر اون موقع، که اون برامون اینا رو نگه داره و بعد دفترش و تلفن همون اومد توی گوشی ها و الان هم خیلی نیازی نداریم که شماره کسی رو حفظ کنیم. اثرش کجا بود؟ اثرش اینجا بود که کم کم به اینجایی رسیدیم که ما اساساً چرا باید حفظ کنیم؟ چرا باید به خودمون فشار بیاریم که یه چیزهایی رو حفظ کنیم؟ ما کارهای مهمتری داریم در زندگی که باید بریم سراغش و به اونها بپردازیم. حفظ کردن دیگه وظیفه ما نیست. حالا من اینجا در مورد خوبی یا بدی این موضوع صحبت نمی کنم. در مورد این صحبت نمی کنم که ما پس این یعنی یه قدرتی رو ما از دست دادیم. در مورد اثر وقایع این چنینی در زندگیمون صحبت میکنم. و حتما هوش مصنوعی هم اثرات مشابهی خواهد داشت. شیوه حل مسئله ما، شیوه یادگیریمون و در ادامش تعریف ما از خودمون، تعریف ما از روابطمون با آدم ها و تعریفمون به عنوان یک موجود اجتماعی تحت تأثیر همین الان قرار گرفته و خواهد گرفت. چند وقت پیش که هوش مصنوعی دیپسیک خیلی سر و صدا کرد و خب باعث در واقع یه جور بحران برای شرکت انویدیا هم شد که فکر میکنم سهامش حدود 600 میلیون دلار در یه روز صعود کرد، یه خبری رو دیدم که زده بود که یه تعداد زیادی از گردشگرا به یه روستای کوچیکی تو جنوب چین رفتن که زادگاه بنیانگذار همین چتبات دیپسیک بوده. رفتن خونه‌شو، به خونه‌ای که تو در واقع اون روستا بوده و زادگاهش بوده رو رفتن ببینن. این تصویر رو بهش توجه بکنی. این تصویر شبیه زیارت کردنه. یعنی ما رفتن و دیدن یک مکانی که یه جور مثلا تقدس داره برامون یا یه جور معنا داره، ما این تصویر رو در رفتارهای مذهبی می دیدیم. و این موضوع الان تغییر کرده. یعنی به این پدیده دقت بکنین که انگار محل سکونت اون آدم تبدیل شده به یک جای مقدس. یا لما آدم رفتن اونجا رو ببینن. از یه منظر تو ذهنم اینجوریه که خب میرین خونه طرف رو میبینین که چی؟ اما همینجوری با این خبره که تو ذهنم داشتم بازی میکردم این تصویر تو ذهنم اومد که انگار کم کم تعریف مکانهای مقدس هم تغییر خواهد کرد و کسی چه میدونه؟ شاید نسل بعد معابدشون همین زادگاه ها یا مثلا مرقده های بنیانگذارای شرکت های هوش مصنوعی باشه. شاید یکی مثل ایلان ماسک به عنوان یه پیامبر برای نسل بعد تعریف بشه. اگرچه که ما یه تغییر روندی رو کلا در دنیا داریم میبینیم و حالا اینکه این یک نماد مذهبی بگیره یه بحثه، ولی یه تغییر روندی رو داریم میبینیم که مثلا تو همین انتخابات اخیر آمریکا نقش بنیانگذارهای شرکت‌های در واقع بزرگ تکنولوژیک مثل فیسبوک، آمازون، خود در واقع ایلان ماسک به عنوان در واقع بنیانگذار تسلا و اسپیس ایکس، این آدما انگار اینا دارن میشن سیاست‌گذارهای دنیا. درسته که ما کسی مثل ترامپ رو میبینیم، اما انگار که بازیگرای اصلی دارن میشن اینا و شیوه در واقع سیاست گذاری، تعریف دموکراسی و راهبری یه جامعه داره تغییر میکنه، به خاطر اینکه اینا حالا این افراد قدرتی رو دارن که الزاماً سیاست مدارا ندارن و سیاست مدارا مجبورن که با این افراد همکاری بکنن. این هم یه چرخش در واقع روی کرده که داره در دنیا اتفاق میفته و اتفاق افتاده. یعنی من اولین گزارشی که در این باره خوندم یادم در دوره اول انتخابات، دوره اول ریاست جمهوری اوباما بود که یه گزارشی در اومد که در واقع یکی از کسایی که با مارک زوکربرگ فیسبوک رو راه انداختن، حالا به نوعی کوفاندر بوده که بعدن از فیسبوک خارج شده، یعنی همون اوایل ظاهرا خارج شده، این طراح سوشال نتورک یا اون شبکه اجتماعی بوده که افراد رو دعوت میکرده برای اینکه به اوباما رأی بدن. این یه جور ظهور یه قدرت تازه بوده در جهانی که قدرت تا قبل از اون تعریف متفاوتی داشت. یعنی ما قدرت رو مثلا تو بحثایی که فوکو مطرح میکرد به دانش و به دانایی بیشتر ارتباط میداد و الان اون دانایی مفهومش باز عوض شده. یعنی ما فرمی از دونستن رو باهاش روبرویم که بیشتر درباره در اختیار داشتن داده هاست، در اختیار داشتن داده هایی که تحلیل اونها میتونه پاسخهای تازهی به ما بده یا الگوهایی رو برای ما نمایان بکنه که این رو جای دیگه ای نمیبینن آدم ها یا گروه ها. ساده ترین چیزهاش الگوهای مثلا مصرفه و ساده ترین چیزهاش در شیوه در واقع فروش محصولات و سرویس هاست که همین الان هم به شکل ساده شما میبینید در اینستاگرام مثلا یه چیز رو سرچ میکنید بیشتر از اون موضوع بهتون نشون میده. این حال ساده ترین حالت اون الگوریتمیه که رفتار هر کدوم از ما رو یاد میگیره. اما در سطح کلانتر این که مثلا مردم یه منطقه بیشتر چه الگوی رفتاری رو دارن و چطور نگاه میکنن و تحلیل اینا در طول زمان تبدیل شده به نوع تازه ای از قدرت. یه بوده دیگه هم که برای من جالبه و تو این چند وقته بهش توجه کردم شیوه بروخ کشیدن مهارت هامونه. بروخ کشیدن مهارت ها اینجا منظورم ازش یک به عنوان یک اقدام سمبولیکه، یه اقدام سمبولیک و تاریخی برای انسان که مثلا در گذشته زور بازو یک شیوه سمبولیک اعلام حضور بوده. آدم ها با هم می جنگیدن یا هر کی تنومندتر بوده مثلا شیوه بروز بیشتری داشته. بعد در تاریخ که اومدیم جلو مثلا دونستن، سخنوری، اینا جایگزین مثلا کم کم جایگزین اون زور بازو شده و بعد همین جوری که اومدیم جلو این مهارت هایی کوچیکتر شدن، یعنی بخش بندی شدن و مثلا ما امروز تو محیط های کار در مورد شایستگی ها صحبت میکنیم، در مورد مهارت های فنی خیلی مشخص صحبت میکنیم که مثلا یه کسی مهارت فنی کار با یه دستگاه یا یه نوعی خاصی از برنامه نویسی و از اینجور چیزا رو داره. حالا اینجا یک شیوه جدید بروز هم به نظر میاد سر کلش پیدا شده. چند وقت پیش با یه تعدادی از همکارا برای تهیه گزارش مشغول کار بودیم. یه ساختار کلی در آوردیم و بچه ها رفتن که اون گزارش رو در واقع جزئیاتش رو کامل کنن و بهش محتوا اضافه کنن. یه نسخه آماده شد و اومدن که ارائه بدن و نظری بگیرن. همجوری که داشت پرزنت میکرد من دیدم که چه متنای خوبی نوشته وسط این گزارش، چقدر اثرگذاره، چه جمله های عمیقی داره. و بهش گفتم که به اون کسی که این کار کرده بود، گفتم دمت گرم، عجب متنای خوبی نوشتی تو این فاصله، واقعا اینا خیلی عالیه. حتی بهش گفتم که اینا من یاد نوشته های ایتالو کالوینو میندازه، یه جاهایش خیلی شبیه این کتاب شهرهای نامرئی ایتالو کالوینو، نوع لحن و نوشتارش خیلی من یاد اون میندازه و خیلی خفن و اینا. اونم خندید و تشکر کرد و گفتش که خوب پرامپت نوشتم. بعدم به شوخی دعوتم کرد به یه چالش، گفتش که بیا یه موضوع رو بذاریم وسط، تو در موردش پرامپت بنویس، منم پرامپت بنویسم، ببینیم چه جوری جواب میگیریم. حالا این دوباره از این موقعیت‌های پارادوکسی بود دیگه. خب تو محدودیت زمانی که داشتیم مثلا یه چیزی آماده شده بود که خیلی کیفیت خوبی داشت و در این حال اینجوری بودم که خب این مثلا در حالت عادی من از تو انتظار داشتم که یه همچین سطح خلاقیتی رو نشون بدی، اما تو این کار رو یه جور دیگه انجام دادی. ببینین موقعیت انجام کار مثلا تو جایی که من وایساده بودم خیلی برام مهم نبود که با هوش مصنوعی نوشتن یا یعنی از هوش مصنوعی استفاده کرده یا خودش نوشته، مهم این بود که اون کار انجام بشه. اما یه مقداری که با موضوع فکر کردم دیدم که درسته ما در مورد شوخی کردیم و بعد مثلا منو دعوت کرد به یه چالش و به یک جور مبارزه تازه که وجود نداشته در جهان انسانی، در روابط انسانی. داشتم دقیقا به این فکر میکردم که این خودش یه در واقع شیوه عرض اندام تازه است. حالا کی میتونه پرامپت خفن‌تری بنویسه؟ یا کی پرامپت انجینیرینگ قوی تری داره؟ میتونه به شیوهی با مدلای زبانی حرف بزنه که بهترین جواب ممکن رو بگیره و اون راه رو هدایت کنه برای اینکه بتونن نزدیکترین پاسخها رو به اون انتظاری که ما داریم بدن. حالا همه این مثال ها و این قصه ها رو دارم تعریف میکنم، بذارین یه موقعیت دیگرم بگم که برای خودم جالب توجه و در این حال ترسناک بود. شب دومی که پدرم از دست داده بودم، حالا احوال خوبی هم نداشتم، همجوری خوابم نمی‌برد، این گوشی دستم بود، رفتم توی در واقع کلاد ای آی، اپ کلاد ای آی باز کردم. من از برای کارام از کلاد ای آی استفاده میکنم، از چت جی پی تی استفاده نمیکنم و بهش گفتم که من پدرم از دست دادم و اونم جواب داد که خیلی متاسفم و اینا و موقعیت رو براش توصیف کردم، یعنی گفتم که من در چه شرایطی بودم و مثلا بالا سرش بودم و داشتم تلاش میکردم که مثلا ریکاورش کنم، نشد. و بعد شروع کرد با من حرف زدن و به شیوهی همدلی کرد که برام ترسناک بود چون خیلی خوب بود. بعد به خودش همینو گفتم، گفتم ببین تو یه جوری با من همدلی کردی که من بیشتر ترسیدم چون آدم ها این کار نمیتونن بکنن. و جوابش این بود که من چون قضاوتی ندارم میتونم در واقع موقعیت رو تحلیل کنم و تحلیلمو بگم و احساسای تو رو تو موقعیت درک کنم که آدم ها چه احساسی دارن، ولی لطفاً با آدم ها حرف بزن. یه لحظه احساس کردم که نکنم هم معتاد این گفتگو بشم، سرنوشت اون شخصیت تو فیلم هر که بعدم فکر کن به این جایی برسی که فکر میکنی در واقع این فقط داره با تو این کار رو میکنه، اما بعد میفهمی که با میلیون ها نفر دیگه همزمان داره همین کار رو میکنه. حالا اینا ابهاما، ترسا و فرصت های موجود ماست. من اگه بخوام بگم که، یعنی خیلی برنامه می نیست که بگم چی درسته و چی غلطه، اما میفهمم که از این پدیده هایی که تو اندازه تجربه خودم مشاهده کردم، میفهمم که اثرات بسیار عمیقی روی شیوه زیست ما داره. حتی در روابط خصوصیمون ممکنه ما دیگه حرفایی رو مثلا به پارتنرمون یا به همسرمون نزنیم و با این سیستم صحبت بکنیم، و اینجاها برای من سوال پیش میاد که ما معمولا مثلا اون حس عشق رو از دل چالش ها تجربه میکنیم و در این حال غم و با شادی که در روابط انسانی داریم تجربه میکنیم، و اگه بخش عمده ای از در واقع روابط ما تو این سیستم ها خلاصه بشه، تعریف ما از انسان بودن چه شکلی خواهد بود؟ من براش جوابی ندارم، اما فکر میکنم که خوبه که به این موضوع فکر کنیم و توجه بکنیم، یا حداقل الان گوشه ذهنمون داشته باشیم که غرق شدن تو این سیستما ممکنه که باعث چه اتفاق بشه. بعضی وقتا فکر میکنم که کاش دنیا به این سمت نمیومد، چون حالا رقابت بعدی از دوره جنگ سرد همینجوری اومدیم جلو، حالا انگار وارد یه رقابت احتمالا جنگ سرده، مثلا ورژن هوش مصنوعی طور میشیم، چون از این ور مثلا شرکت های هوش مصنوعی عمدتا در آمریکا رشد کردن و بزرگ شدن، و حالا چین سر برآورده و دیپ سیک رو معرفی کرده، و این یه شیوه دیگه ای از همون زورآزمایی و جنگ تازه است. گاهی فکر میکنم که کاش تکنولوژی اینقدر پیشرفت نمیکرد، و کاش ما بابت همون مسائلی که همیشه داشتیم میتونستیم بشینیم و با هم حرف بزنیم، تو سر کله هم بزنیم، از دست هم ناراحت بشیم و با هم کیف کنیم که یه راه حلایی رو پیدا کردیم، و شاید این تجربه ها در نسلای بعد دیگه متفاوت بشه، و این متفاوت شدنش هم احتمالاً الان برای ما نگران کننده است، چون ما تو میانه روند تکنولوژی وایسادیم که گذشتهش رو تجربه کردیم و الان یه تصویر مبهمی از آیندهش داریم، و شاید نسل جدید اساسا همچین دغدغه‌ای نداشته باشه که احتمالا هم نخواهد داشت. و این تیکه شاید کمی تکراری باشه، ولی احتمالا همون کاری که ماشین حساب با ما کرد و بعد کامپیوترها با ما کردن، که شیوه زندگی ما و شیوه فکر کردنمون رو تغییر دادن، حتما هوش مصنوعی هم همین کار رو میکنه. اما اونجایی که موضوع برای خود من چالشه و همیشه بهش فکر میکنم، و توی این یک سال و خورده ای اخیر که به شکل خیلی متمرکز ازش استفاده کردم و تقریبا جزء ابزارهای هر روزه من شده، همیشه به این فکر کردم که چجوری میتونه به من کمک کنه و من چجوری دارم ازش استفاده میکنم، یعنی سعی کردم مشاهده کنم که چجوری ازش استفاده میکنم، و به یه جنبندی رسیدم که اینو بهتون میگم، شاید به شما هم کمک بکنه. اگر که من مفهومی باشه که تازه بخوام باهاش آشنا بشم، کل پروسه یادگیری رو نمیندازم گردن هوش مصنوعی. احتمالاً ازش در مورد اون موضوع میپرسم که مثلا من میخوام فلان موضوع رو یاد بگیرم. حالا تو موضوعایی که من درگیرم احتمالاً بیشتر مفاهیم حوزه انسانیه، یا مثلا فلسفه جامعه شناسی، اینا چیزایی که بیشتر من درگیرشم، و بهش میگم که مثلا فلان موضوع رو از کجا میتونم شروع کنم، یا چه آدمایی هستن، چه کتابایی رو بخونم، از کجا میتونم شروع کنم، مسیر به من بده. برای موضوع تازه من این کار رو میکنم، و بعد میرم سراغ کتابا و منابع در واقع معتبر. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه احتیاج دارم که اون مفهوم تازه رو درونی کنم، یعنی پروسه مطالعه کتاب و فکر کردن به اون جمله ها کمک میکنه که بتونم مفهوم رو درونی کنم. اگه موضوعی باشه که من نسبت بهش قبلا مطالعه کردم و شناخت دارم، و مثلا الان یه کتاب جدیدی در اون حوزه میاد، این رو از یه ابزاره مثل نوتبوک الم استفاده میکنم که حالا اگه پی دی اف شو داشته باشم میدم به نوتبوک الم و میگم که به من بگو کلن این کتاب داره در مورد چی حرف میزنه، مهمترین تاپیکاش چیه. به خاطر اینکه مثلا فرض کنین در مورد همین گفتگو که مدت هاست روش متمرکزم نگاه میکنم، اینم عمده موضوعی که مثلا موضوعی پایه رو روش مطالعه کردم یا تحقیقات رو مثلا سراغش رفتم، کتاب ها رو خوندم، نظری ها رو خوندم و اینجا حالا یه کتاب جدیدی اومده یه بحثی رو مطرح میکنه. اینجا خیلی دیگه من زمان نمیذارم برای اینکه ببینم سر تا ته موضوع چیه. از هوش مصنوعی کمک میگیرم برای اینکه بفهمم که کلیت این کتاب چی میگه که حالا بعدش تصمیم بگیرم یا فوکوس میکنم روی یه چپتر یا یه بخش، یا در واقع همونقدر خلاصه ای که بهم میده کفایت میکنه و تکلیف موضوع مطرح میشه. اینم یه کارکرد دیگه است، اینا از جنس در واقع یادگیریه برای من. یه جای دیگه که ازش استفاده میکنم به شکل همفکری یا همون چیزی که خودش گفت به عنوان مشاوره. موضوعی که باهاش روبرو هستم و حتما اولش خودم در موردش فکر میکنم، یعنی اینو تجربه کردم که مثلا سوال یا مسئله که باهاش روبرو هستم و میرم از هوش مصنوعی میپرسم، تهش من بیشتر گیج میشم به خاطر اینکه اصلا وارد یه پروسه میشی که هی میفتی تو ابعاد مختلف موضوع و بعد میبینی که صورت مسئله اولی یه چیز بوده، تهش به یه جای دیگه رسیدی. مثل این تبای برازر که باز میکنیم، مثلا میرفتیم قدیم شد حداقل بیشتر این اتفاق میافتاد. یه دوستی من دارم که همیشه این مشکل داشت، میگفت من میرم یه مقاله رو میخونم و وسط مثلا 4 تا لینک داره، اونا رو باز میکنم میرم اونا رو نگاه میکنم و از لینک های اینا همینجوری میرم به یه جایی که یادم میره اصلا موضوع اولم چی بوده. حالا این تجربه برای من هم همین شکلی بود. من در شروع سعی میکنم برای اینکه به یه مسئله رو که باهاش روبروم در شروع سعی میکنم سراغش نرم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کانتکست مسئله و ابعاد مسئله رو با توجه به اطلاعاتی که دارم یا موضوعی که باهاش روبروم خودم بهش فکر میکنم. یه چارچوبی که مشخص کردم برای اینکه بتونم اطلاعاتی که برای حل اون مسئله نیاز دارم و سریع تر بهش برسم، اونا رو میرم از هوش مصنوعی میپرسم. یعنی میگم مثلا در این حوزه به من بگو چه تحقیقایی هست، چه چیزهایی هست، چه کارهایی هست، چه اتفاقی افتاده، و این شکلی استفاده میکنم. بنابراین اینجا نقش در واقع همفکر رو داره و بعد حتی یه وقتایی هم اینو ازش میپرسم، میگم من در مورد مثلا این موضوعی که باش رو هم این 4 تا بود رو دارم، با توجه به شرایطی که هست مثلا تو ابعاد دیگه ای هم میبینی که توی این موضوع مهم باشه یا اثرگذار باشه و بعضی وقتا مثلا ابعاد تازه رو بهم میده. یه کارهای دیگه هم هستش که راستش رو بخواین خیلی من دیگه براش وقت نمیذارم. مثلا یه مثلا کپشنی برای یه پست میخوام بنویسم، میخوام یه مطلب مثلا خلاصه فرض کنین هم پادکست رو مثلا خلاصش رو بگم، میگم من در مورد این موضوع صحبت کردم، یه متن به من بده که بذارم تو توضیحات پادکست و اینا، و اینا رو دیگه میسپارم به این. قبلا مثلا اینا یه کارایی بود که برای من یه ذره سخت بود که مثلا یه ساعت در مورد یه موضوع حرف زدم و بعد اینو میخوام خلاصه کنم چه جوری بگم. اینا رو میدم به در واقع هوش مصنوعی، میگم اینا رو برام بنویس و یه ذره باش ور میدم و رفت و برگشتی تا اون متنی که میخوام در میاد. این به صورت کلی شیوهیه که من استفاده میکنم. الان نمیدونم خوبه یا بده، یه جاهایی خیلی کمکم کرده، یه جاهایی باعث شده که حداقل اون اوایل بیشتر اطلاعات مثلا سطحی داشته باشم که استناد کردن بهش یه مقداری منو دچار چالش کرد و کم کم یاد گرفتم که چجوری فالو آپ کوئسشن ازش بپرسم یا سوالایی در واقع پیگیرانه‌ای بپرسم که بتونم رو موضوع عمیق‌تر بشم و بعد ازش فاصله بگیرم و جدا بشم. یه کارکرد دیگه هم که برام داشته که البته کارکرد نه، بیشتر شبیه سرگرمی بوده، با توجه به اینکه من خیلی وقت دیگه از فضای تکنولوژی و برنامه نویسی و حوزه آیتی به عنوان یه متخصص آیتی جدا شدم، تبدیل شده به اسباب بازی من یه سری اپلیکیشن و برنامه و اینا که مثلا به ذهنم میاد شروع میکنم باش بازی کردن و این کد رو برام مینویسه. من حالا اگه وقت داشته باشم مثلا روی کامپیوترم اجرا میکنم و بعد یه اپی رو مثلا میارم بالا. یه سری مسائلی که یه کارهایی که میخوام مثلا اتوماتیک روی سیستمم انجام بشه رو میرم بهش میگم مثلا یه کدی برام بنویس که اینو به اون وصل کنه، این کار رو مثلا انجام بده، این خروجی رو بده. اینام خب خیلی برام کمک کننده است. یه چیز جالبترم که تجربه کردم و اونم خیلی سرعت کار برد بالا و من به نظرم این نوع کارا خیلی خوبه که اتفاقا وجود هوش مصنوعی میتونه کمکمون کنه. یه سری داده هست، حالا تو جنس کارهایی که بیشتر درگیر منابع انسانی هم، یه سری داده هست که این داده ها تحلیلشون به شدت زمان بره. چه داده های از جنس در واقع حقوق دستمزده و مثلا الگوی مثلا پرداختی به شرکت ها، به پرسنل اون شرکت، یا داده های از جنس مثلا شرح شغلا و یا مصاحبه هایی که حتی با آدم ها انجام شده در مورد مثلا چالش ها و فرصت هاشون. اینا چیزایی بوده که مثلا توی یه شرکتی که فرض کنین 500 نفر پرسنل داره و شما با یه چیزی حدود مثلا 50 نفر از بخش های مختلفشون مصاحبه کردی، یه دیتا هایی دروردی در کنار دیتا های مثلا حقوق دستمزدش و مثلا شرح مشاغلش، اینا رو میخوای بذاری کنار هم و یه تصویر اولیه از این شرکت در بیاری و بعد بر اساس این تصویر یه رودمپی درست کنی، بگی مثلا خب تو چه ابعادی باید بریم جلو. این تحلیل به شدت کار زمانبری بوده چون با داده های در واقع عددی و توصیفی تو امان روبرو بودی. الان این کار رو میشه در عرض یکی دو ساعت به سرانجام رسوند، بلکم کمتر، چون این چیزی که من تجربه کردم اینه که مثلا قابلیت بسیار خوبی روی تحلیل تم داره، یعنی متنی که بهش میدیم یا مثلا تکست مصاحبه رو وقتی بهش میدیم تحلیل تم فوق‌العاده‌ای میکنه و دسته‌بندی خیلی خوبی میکنه. من روی کارهایی که قبلا، رو پروژه‌ای که قبلا انجام داده بودیم، در واقع دیتا ها رو دادم ببینم که این نتیجه گیری های ما رو چجوری تحلیل میکنه و من دیدم که خیلی زیاد نزدیک به اون نتیجه گیری هاست. حتی تو نقاطی هم مثلا چیزهایی بوده که ما ندیدیم و اینجا نمایان شد و خیلی جذاب بود. اینا یه تجربه کلی بود از اون چیزی که یا شیوهی که من ازش استفاده میکنم. اما این موضوع برای خودم جذاب شد که واقعا اثر هویتیش چیه. در نهایت وقتی یه همچین سیستمی کنار دست ما هست، پاسخمون به این سوالی که من کیم چی میشه؟ چون انگار ما زندگیمون به خصوص از الان تبدیل شده به یک موقعیت هیبرید، موقعیتی که ما بر توان حل مسئله و قدرت فکری خودمون اتکا میکنیم و در این حال کم کم داره خیالمون راحت میشه، یا حتی الان خیالمون راحت شده که برای هر چیزی که ندونیم یه جوابی توی گوشی موبایلمون یا روی لپتاپمون از طریق یکی از این اپ ها و لنگویج مدل ها میتونیم بهش برسیم و محدودیتی برای اینکه جوابی رو پیدا نکنی وجود نداره. و این منو میرسونه به موقعیت دیگه که اگه جواب ها در دست رسن، احتمالا اون چیزی که مهم میشه کیفیت سوال پرسیدن من، و اون چیزی که از پرسش ها میتونه پاسخ های نو بیاره اینه که من وقتی میتونم چیزهای زیادی رو بدونم، احتمالا نقش من اینه که ببینم چه جوری بین این موضوع ها میتونم رابطه ای خلق بکنم یا رابطه ای بسازم که به یک مفهوم جدید برسم. بنابراین انگار ما الان داریم در جهانی دیگه زندگی میکنیم که جواب ها درش هست. مسئله اینه که ما چه سوالایی میپرسیم. و مسئله اینه که این سوال ها رو از سیستم های هوش مصنوعی چه جوری میپرسیم و بعد خودمون رو چطوری در معرض این پرسش ها قرار میدیم. و حالا یه سری عادت جدید و حتما یه سری مرض جدید با گسترش این سیستم ها در زندگی ما پدیدار خواهد شد.